رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 1 سپتامبر سال 2014 میلادی است. همه شما شنوندگان ارجمند را با روز دانش تبریک میگویم. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسمی قیانپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. ولادیمیر پوتین گفت که کیف باید مذاکرات های با دولتداری در شرق اوکراین را آغاز کند. بر اثر زرد و خورد پلیس و اعتراضگران در اسلام آباد دو نفر کشته شدند و نورسلطان نظربایف گفت که شاید قزاقستان اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ترک نماید. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اظهار نمود که مقامات اوکراین باید مذاکرات آید به مسائل سیاسی و دولتداری در شرق کشور را شروع کنند. او در مصاحبه با برنامه «Воскресное время» در شبکه اولی تلویزیونی روسیه روز 31 آگوست گفت که با رئیس جمهوری اوکراین پترو پاروشنکو در مورد ضرورت ختم بحران در اوکراین از راه آسایش موافقت کردند. رهبر روسیه افزود که شخصا او ختم زود بحران اوکراین را انتظار نیست. با گفته ولادیمیر پوتین، نزاع در اوکراین بعد از اشغال مسلحانه قدرت در زمستان سال 2014 سر زده است. در همین حال اتحادیه اروپا اعلام داشت که طی یک هفته آینده بسته نوی تحریم ها علیه روسیه بنا به دخالتش با امور اوکراین را تهیه میکند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل روز یکشنبه 31 آگوست بعد از ختم نشست سران اتحادیه اروپا در بروسل گفت تحریم ها در حال جاری کرده می شوند که وضع در شرق اوکراین به تغییر بماند و یا بدتر شود. از این پیش اتحادیه اروپا دوبار علیه روسیه بنا به دخالتش با امور اوکراین تحریم ها جاری نمود. بر اثر زد و خورد پلیس و اعتراضگران در اسلام آباد پایتخت پاکستان دو نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. در این باره رسانه ها روز یکشنبه 31 آگوست خبر دادند. به نوشته آنها هنگام حمله اعتراضگران به منزل نخست وزیر نواز شریف روز شنبه پلیس از گاز اشکاور و تیروهای رزینی استفاده برد. روز یکشنبه هزاران اعتراضگران که شب را زیر آسمان روز کرده بودند در کنار بنای پارلمان با طلب استعفای نواز شریف جمع آمدند. سیاستمدار مخالف و یکی از سازماندهندگان اعتراض ها عمران خان روز یکشنبه در جمع جانبدارانش سخنرانی کرد و گفت:
من اینجایم، من با شمایم، من تمام شب اینجا همراه شما بودم، من تا آن زمانی که به این کشور آزادی نبخشیم اینجا با شما خواهم ماند.
نمایش های زیدی حکومتی روز 14 یون از راه پیمایی در شهر لاهور شروع شدند. بعدن هزاران اعتراضگران تحت سروری روحانی معروف طاهر القدری و عمران خان به اسلام آباد آمدند. روز 30 آگوست نواز شریف باری دیگر هم طلب اعتراضگران برای استعفا را رد کرد. مخالفین رئیس جمهور را در فساد، تخلف نتایج انتخابات پارلمانی سال 2013 و تجارت غیر قانونی عیبدار میکنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان اظهار نمود شاید کشورش از هیئت اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با آن روسیه و بلاروس هم شاملند بیرون شود. او روز یکشنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی خبر در استانه گفت اگر برخی از قاعده های در سازش مقرر شده اجرا نشوند، قزاقستان حق دارد که از عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا دست کشد. استانه هیچگاه در سازمان نخواهد ماند که آن به استقلالیت قزاقستان تهدید میکند. نورسلطان نظربایف از سال اعلان استقلال قزاقستان سروری این کشور را بر عهده دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 29 آگوست در فروم جهانان در سیلیگر گفته بود قزاقستان در قلمرو تشکیل شده است که آنجا هیچگاه دولت موجود نبود. اما استرالیا برای مبارزه با مسلحان گروه دولت اسلامی به عراق سلاح و تجهیزات نظامی میفرستد. نخست وزیر استرالیا تونی ابوت روز یکشنبه 31 آگوست اظهار نمود که حکومت آمریکا خواسته است استرالیا هم در چارچوب تلاش‌های ائتلاف بین‌المللی به کردهای عراق سلاح و تیر ارائه کند. او افزود که کشورش به ائتلاف آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا برای حل این وظیفه مهم همراه می‌شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.org آزادی.تیجه این نشانه های سامانه اینترنتی مایند.
آزادی در امواج نو
از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موجی 12226.
صدای مرو از ساعت 15 تا 17 در موره یمل و همچنین از یسادیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
آزادی.org
آزادی.تی‌جی
و رو آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. دولتداری در دانباس، پوتین با پاراشنکو کدام روی حل آسایشته بحران در شرق اوکراین را پیشنهاد کرده است. همسایه از همسایه پند میگیرد. موضوع همکاری های اقتصادی میان دوشنبه و بیشکک در صحبت اختصاصی عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان. اما از بابا جان غفوروف تای مملی رحمان نگاه به کارنامه پنج رهبری اخیر تاجیکستان در ویژه گفتار بخشیده به روز استقلالیت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با کیف پیشنهاد کرده است که مذاکرات آید با مسائل سیاسی و دولتداری در شرق کشور را شروع کنند. او در مصاحبه با برنامه وسکرسنه وریمی در شبکه اولی تلویزیونی روسیه روز 31 آگوست گفت که با همتای اوکراینیش پترو پاراشنکا در مورد ضرورت از روی آسایشته ختم شدن بحران در اوکراین موافقت کردند. در همین حال او ختم زود بحران اوکراین را زیر سوال برد. ولادیمیر پوتین طوری از صحبتش برمی آید مطمئن است که نزا در اوکراین بعد از اشغالی به گفته او مسلحانه قدرت در زمستان سال 2014 سر زده است. در همین حال اتحادیه اروپا پیام داد که طی هفته آینده بسته نوی تحریم علیه روسیه بنا به دخالتش به امور اوکراین را تهیه می کند. این و دیگر تحولات اوکراین در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
مطبوعات روسیه میگوید که اوکراین سربازان اسیری نیروهای دسانتی روسیه را پس داده. روسیه به نوبه خود 63 سرباز اوکراینی را که هفته گذشته وارد خاک شدند نیز رها کرده است. تبادل محبوسان صبح 31 آگوست صورت گرفته است. ژنرال الکسی راگوزین معاون فرمانده نیروهای دسانتی روسیه گفت سربازان روس در پی مذاکرات خیلی مشکل به آزادی رسیدند. تلویزیون روسیه NTV خبر داد که سربازان نیروهای دسانتی روسیه در گذرگاه مرزی نیخوتیوکا به مقامات روس سپرده شده آنها را برای تبابت طبی و روانی به مسکو فرستاده‌اند. اوکراین روز 25 آگوست خبر داده بود که 10 سرباز نیروهای دسانتی روسیه را اسیر گرفته است. آنها را بعداً در یک نشست خبری همچون شهادتی از طرف جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین جنگیدن نیروهای مسکو نمایش دادند. روسیه میگوید که سربازانش نادانسته در یک منطقه علامت‌گذاری نشده مرز وارد قلمرو اوکراین شده اند. کیف روسیه را به دخالت روی روس در جنگ‌ها در ولایت‌های آشوب‌زده دنسک و لوهانسک عیب‌دار می‌کند. مسکو این ادعا را رد می‌کند. بنا به خبر دیگری مربوط به اوکراین، پرزیدنت اتحادیه اروپا هرمان وان رومپوی روز 31 آگوست در پی نشست سران 28 کشور عضو این سازمان در بروسل گفت در این نشست توافق شده که اتحادیه اروپا تا یک هفته دیگر طرح نوی تحریمات علیه روسیه به دلیل دخالت‌هایش در اوکراین را آماده می‌کند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل به خبرنگاران گفت که اگر وضع در اوکراین تغییر نکند و یا گذشته از آن بدتر شود اتحادیه اروپا علیه روسیه تحریمات نو جاری میکند. اما هنوز معلوم نیست که این تحریمات کی جاری خواهد شد. روسیه سومین شریک تجاری اتحادیه اروپا و بزرگترین تامین کننده نفت و گاز این کشورهای عضو آن به شمار میرود. آمریکا از قرار اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت که این اقدام پشتیبانی قوی از استقلال و یکپارچگی اوکراین را نمایش میدهد. به حساب سازمان ملل از آغاز درگیری ها بین نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان تحت حمایت روسیه در ولایت‌های عمدتاً روس‌زبان لوهانسک و دونتسک تا 2600 نفر کشته شده اند. ناتو میگوید دست کم 1000 سرباز روسیه در خاک اوکراین قرار دارند. مسکو این را به شدت رد میکند. واشنگتن و بروسل تا کنون هم علیه یک ایده از منصبداران و شرکت‌های روسیه به دلیل دخالت مسکو در بحران اوکراین تحریمات جاری کرده اند. مسکو در پاسخ واردات محصولات غذایی از کشورهای غربی را محدود کرد. قبلا رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو در بروسل گفت تجاوز نظامی و تروری که کشور او در روبرویش قرار گرفته است به یک پاسخ قوی نیاز دارد. رئیس جمهور لیتوا دالیا گریباوسکایته گفت که دخالت روسیه در اوکراین به معنی است که روسیه عملا وارد جنگ علیه اروپا شده است. سروزیر بریتانیا دیوید کامیرون نیز با انتقاد از روسیه گفت
آنها نباید از این راه می رفتند. ما از تاریخ اروپا خطر تهدید و پایمال شدن یک پارچگی دولت ها را می دانیم و ما باید به روسیه پیام حد الامکان روشن‌تر بفرستیم.
در این زمان نظامی های اوکراین می گویند که تحت فشار حمله های جوابی جدای طالبان مجبور شدند تا نیروهای خود را از سه شهر دیگر بیرون بکشند. پالکونیک اندری لیسنکا سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین گفت نیروهای دولتی از جمله شهر ایلووایسک در 20 کیلومتری شرقی شهر دونیس را بعد چند روز محاصره ترک کردند. لیسنکا افزود نیروهای دولتی همچنین برای عقب نشینی از نووسویتلیفکا و خریاشوات دو شهر واقع در شهرهای بین لوهانسک و مرز روسیه فرمان گرفتند. شهرهای دونیس و لوهانسک دو شهر بزرگترین تحت نظارت جدای طالبان رو به مسکو با شمار می روند.
تحولات اوکراین و ادامه زدخوردها میان نیروهای حکومتی و جدای خواهان روس تبار در شرق این کشور.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در شهر بیشکک آخری هفته نشست نوبتی کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان آید به مسائل فراگیر برگزار شد. این نشست تحت ریاست معاون نخست وزیر قرغیزستان عبدالرحمن مامتعلی و معاون سروزیر تاجیکستان عظیم ابراهیم گذشت. با اطلاع دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان در نشست مسائل گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ و معارف مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. هیئت تاجیکستان از جمله پیشنهاد نمود که تغییرات به سازش درباره گذرگاه‌ها در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و مقام بین‌المللی دادن به گذرگاه قرمیق سریتاش هر چی زودتر حل شود. جانب ها به ضرورت تحکیم همکاری های بیشتری ولایت سغد و ناحیه های مرغاب و جرگتال تاجیکستان با ولایت های اوش و بادکند قرغیزستان تاکید کردند. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان بعد از انجام نشست در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی جلسه را مفید ارزیابی نمود. در ابتدای صحبت از جناب عظیم ابراهیم سوال کردیم که بسته شدن مرز بر اثر ماجراها در سرحد ناحیه اسفرا و ولایت بادکند به همکاری اقتصادی تاجیکستان و قرغیزستان تا کجا اثر گذاشته است و از آن کدام کشور بیشتر آسیب دیده است. او در پاسخ گفت:
اگر در نیم سال اولی سال 2014 صادرات تاجیکستان به قرغیزستان از 4.5 میلیون دلار تا 2.3 میلیون دلار یعنی تقریبا دو برابر کاهش یافته باشد، در همین دوره صادرات قرغیزستان به تاجیکستان 9.9 برابر کم شده است. اکنون خودتون قضاوت کنید که کدام کشور بیشتر آسیب دیده است. از این رو به عقیده ما باید حالا درباره انتقال مال و کالا از طریق نقلیات بارکش اندیشه کنیم، زیرا این ظرفیت بزرگ برای بیرون رفت از وضع فعلی است. جمهوری مردمی چین طوری شما می‌دانید کشوری بزرگ است و مال و کالا از آن کشور توسط خاک قرغیزستان و تاجیکستان نه فقط برای کشورهای ما بلکه به کشورهای سوم هم انتقال می‌یابد و ما نباید از این ظرفیت صرف نظر کنیم. و باعث خوشنودی است که موضوع دادن مقام بین‌المللی به گذرگاه قرمیق سریتاش پذیرفته شد و آن بشک به افزایش انتقال مال و کالا بین کشورهای ما مساعدت می‌کند.
جناب عظیم ابراهیم، طور معلوم است تاجیکستان و قرغیزستان طرح‌های همسان انرژی را روی دست گرفتند، اما به نظر می رسد که همکاری میان دو کشور در این بخش آنقدر مؤثر نیست. آیا از نگاه شما امکانی تکان جدی دادن به این همکاری موجود است؟
За последние несколько месяцев у нас порядка 160 миллионов.
Бубинет, таи чан мохи ахир мо ба Кыргызстан тақрибан 160 миллион киловатт-соат нерӯи барқ интиқол додем. Агар мо имкони бештар медоштем, метавонистем ки ба дӯстони Кыргызамон то 500-600 миллион киловатт-соат нерӯи барқ диҳем. Ман фикр мекунам ки татбиқи ҳама гуна тарҳҳои марбут ба энерҷӣ, саноат ва нақлиёт ба нафъи кишварҳои моянд. Мо бояд дар ин росто талош кунем, زیرا این با منفعتی مردمی هر دو کشور است. در رابطه با حالت فعلی باید گفت که تاجیکستان و قرقیزستان از جهت جغرافی و ذخیره های آبی از هم تفاوت زیاد ندارند. بیشتر آب منطقه از کوهستان کشورهای ما سرچشمه میگیرد و ما باید بدون آسیب رسانیدن به دیگر کشورها از این استفاده بریم، زیرا آن میتواند به رشد اقتصادی ما تکان دهد.
нашим економічному розвитку і ми даже їх используємо.
Вас соли ки солҳои ахир зеҳнҳоро зиёд машғул медорад. Манзурам мавзӯи қочоқи моломавод аз ҷумла судишворӣ дар марзи миёни ду кишвар. Ҳукуматҳо оё барои аз байн бурдани ин қочоқ аз иқдомҳое кор мегиранд?
Вы знаете, я вам честно скажу такую информацию.
Просто габ ман дар ин бора ягон иттило надорам. Агар ин гуна иттило ба комиссиони мо мерасид ё ба ҷониби Қирғизистон ё ба ҷониби Тоҷикистон, мо онро ҳатман баррасӣ ва ҳаллу фасл мекардем. Аммо ҳадди ақал ҳамин ҳоло мо дар бораи қочоқи молу мавод иттилое зери даст надорем. البته قبلا ما در این باره شنیده بودیم، اما همان وقت این موضوع بررسی شد و در رابطه با آن تصمیمی درست نیز گرفته شده بود. اما همکاران قرقیز ما مسائل مربوط به پاستگاه ها، عبور از مرز، ترانزیت نقلیات را در جلسه کمیسیون به میان گذاشتند و ما آن را بررسی میکنیم و حل آن را میجوییم. در این مسائل حکومت قرقیزستان الکای تصمیم های گرفته است. حکومت تاجیکستان باشد حالا بررسی این موضوع را ادامه میدهد. خب موضوع قاچاق موضوع نو نیست، آن دیروز یا امروز رو نزده است. این موضوع در حال بررسی می شود که خاراکتری عمومی داشته باشد. اما اگر حادثه های جداگانه اند، طوری که در خانواده هم حادثه های جداگانه روی می دهد، آن نمی تواند موردی بررسی های بین دولتی قرار بگیرد.
صحبت اختصاصی عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان با رادیوی آزادی بود که در شهر بیشکک بعد از انجام نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفت. عظیم ابراهیم از پاسخ به سوال درباره مشکل بنیادی راه و پل ها در مناطق بحث‌طلب میان دو کشور خودداری کرد و گفت که به این موضوع کمیسیون دیگری بین حکومتی مشغول است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
در باره گذشتگان طور معمول یا حرفی خوب میگویند یا هیچ چیز. اما در این بین سیاستمداران استثنایند. آنها را بیشتر پس از درگذشتشان صفت یا غیبت میکنند و بد و نیکشان را به ترازوی تاریخ میگذارند. از پنج رهبر تاجیکستان در 50 سال اخیر با استثنای امامعلی رحمان 4 نفر زمانی شوروی حکمرانی کردند و نمیتوانستند از خط کشیده مسکو زیاد بیرون روند. بجز از بابا جان غفوروف سیاستمدار و دانشمند معروف که از سال 1946 تا 1956 کاتب یکم حزب کمونیست جمهوری بود، دیگر هیچ یکی از رهبران بعدی او قهرمان ملی نشدند و اسم هیچ کدام آنها در کتاب‌های درسی تاریخ تاجیکستان نیز نیست. همکار ما عبدالله شروف در آستانه روز استقلالیت نظری انداخته است به کارنامه رهبران سطح اول تاجیکستان در 50 سال اخیر.
رهبر اولی تاجیکستان در سالهای 1960 ختم کرده آموزشگاه پدагогی و مکتب عالی پارتیوی حزب کمونیست تورسون اولجابایف بود. آغاز طرحهای بزرگ که تا امروز اقتصاد تاجیکستان را میچرخاند با دوره رهبری او راست آمد. دوره‌ای که رهبران محلی پروژه‌های مهم و سرخرج را به اصطلاح از گلوی مسکو بیرون میکشیدند. اولجابایف نیز تا جای از همین شیوه کار میگرفت. منظور اولجابایف و فرزند سوم تورسون اولجابایف با آنکه میگوید شاید پدرش بحث‌های سیاسی را از اداره به خانه نمی‌کشاند، سهم او را در صنعت شدن کشور مهم ارزیابی می‌کند. وی می‌گوید:
همیشه من با نظرسود خودش گفتگی نخواهم کرد، گفتم که سیاست باشیدگی بودیم. بعد خروشوف گفت که ازبکستان طلب کرد سوسکی آلومینیوی زاود ترافری گارا نوراکا داشتی ازبکستان باشیدم که ماهو سختمون کنن. خیستان پدرم گفتم که تاجیکستان کالونی هیچ محل نمیشد. برای این سخن کابینت خروشوف و میبیرن بعد همین کابینت با خروشوف همین سخن گفت میزند. مایلش میگوید که برای همیخال تور یک شهر برین برای زمین خودت با ایستودی من امضا میمونم ساختمون کنید.
پس از اولجابویف مسکو جبار رسولوف را رهبری تاجیکستان تعیین کرد که با نظرداشت تجربه تلخ اولجابویف خیلی از احتیاط کار میگرفت. رسولوف تا سال 1982 در این مقام باقی ماند و از رهبران دراز عمر تاجیکستان عنوان شد. دوره رهبری او برای اقتصاد کشور و سطح زندگی مردم دوره خوب عنوان می شود. ساختمان نیروگاه نورک را که اولجابویف اجازه آن را به قیمت کرسیش به دست آورده بود در دوره رهبری رسولوف انجام یافت. عبدالله غفروف نامزد علم های تاریخ و پژوهشگر اکادمی علم های تاجیکستان میگوید:
در 70 سال اتحاد شوروی تاجیکستان با کوچیده نوایر شده باشد 50% همین کمیوای تاجیکستان با زمان جبار رسولوف تخت دارد.
ضمناً از رسولوف همچون رهبر خیلی خاکسار و پاک دست توصیف میکنند. همکاران سابقش میگویند او تا حد آره از فساد بود که هنگام سفرهایش به مناطق تاجیکستان خوراکش را با خود میبرد تا رئیسان کلخوز برای ضیافت تشکیل کرده با این بهانه مال دولت را از خود نکنند. سلام الدین میرزا رحمتوف خبرنگاری نشریه کمونیست تاجیکستان که حالا در قزاقستان به سر میبرد با یادآوری از خاکساری های رسولوف میگوید و همچون رهبر اولی تاجیکستان در بساتش همگی دو کاستیوم داشت، یکی برای کار در تاجیکستان و دیگری برای سفرهای مسکو.
وقتی که رسولوف وفات کرد کمیسیه حکومتی تشکیل شد. همه کمیسیه آمدن در کابینت سیفش کشودن و وقتی سیفش میکشودن همونجا یک دفترچه امانتی میبرد زیر کنیشکه که در اونجا 4200 روبل نشته از ریگولی همون وقت 6000 روبل میستود. 21 سال بعد 4200 روبل جمع کرده این.
اما در مورد دو رهبری دوران آخر شوروی رحمان نبیف و قهار محکموف چنین صفات ها را کمتر میدهند. هرچند هیچ یک از فرزندان آنها مقام دولتی نداشت، اما خود ایشان به حد همتایان قبلیشان فروتن نبودند. به گفته مقامداران دوره رحمان نبیف، او به خاطر عیش و عشرت و استفاده از حد زیاد مشروبات در سال 1985 از وظیفه برکنار شد. وهاب واحدوف کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست اوید با کشاورزی که از نزدیک با نبیف آشنا بود میگوید:
رحمان نبیف هم همین دوست می‌داشتم، نوشیدن دوست می‌داشتم. همین اون سبب شد اینکه خبرها به مرکز رسید آمده هر دوی همینم با همین سبب ها و بهانه ها از وزیفه گشته بودم.
قهار محکموف آخرین کاتب حزب کمونیست تاجیکستان و نخستین پرزیدنت کشور بود. قهار محکموف سال 1985 رهبر تاجیکستان تعیین شد و اسم او با تظاهرات ماه فوریه 1990 به هلاکت 27 نفر ربط میگیرد. تاریخ شناس عبدالله غفروف میگوید قهار محکموف هنگام صاحب استقلال شدن تاجیکستان نتوانست مثل کشورهای دیگر شوروی کلی بایگری های موجوده را ملی کند. محکموف در تاریخ 31 آگوست سال 1991 بعد از گکچپ در یک جلسه پارلمان در حالی که جانبداران و مخالفانش به او ناباوری اظهار کردند با جمله های که من می روم ولی شما پشیمان می شوید از منبر و همین طور از مقام کنار رفت. کرسی رهبری در تاجیکستان در سال 1992 و امام‌علی رحمان گذشت. او پنجمین رهبر تاجیکستان در 50 سال اخیر است که 22 سال باز بدون تنفس در کرسی رهبری نشسته است، در حالی که رهبران پیش از او را به آن عیبدار میکنند که همگی زادگان یک منطقه بودند. منقدان رئیس جمهوری فعلی میگویند و خیش و نزدیکانش را به عمر دولت جلب کرده و اکنون در بند آنها مانده است. دو فرزند پرزیدنت رحمان رستم امام‌علی و آزاده رحمان و برخی از دامادهای او مقامهای دولتی دارند. رستم رئیس خدمات گمرک و آزاده معاون وزیر خارجه است. اما صاحب نظران میگویند قیاس کردن طرز زندگی، رفتار و مال و ملک رهبران کنونی با دوران شوروی درست نیست، زیرا هر یک آنها در زمانهای مختلف و در ساختارهای متفاوت رهبری کردند.
نگاهی بود با کارنامه‌ی رهبران صدای اول تاجیکستان در 50 سال اخیر در یک ویژه گفتار در رفعی جشن استقلالیت. شنوندگان ارجمند، شما می توانید این مطلب را هم در سامانه آزادی و هم در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید و نظرتان را البته اگر خواهش دارید در این باره بنویسید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
برای اولین بار در باغ ایرمی شهر دوشنبه جشنواره سیاحی رنگارنگ برگزار شد. سازمان دهندگان جشنواره معرفی مواد و محصولات جهانگردی، جلب بیشتری سیاحان به تاجیکستان و خصوص به پایتخت کشور دوشنبه را هدف اساسی اعلان کردند. اما این جشنواره با جشن معرفی هنری برخی از استادان و شاگردان کسب‌های باستانی و نقاشی هم تبدیل شد. گزارش گنجینه گنج، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
حبیب رحمانوف، رهبری برنامه خدمتی شهروند بین المللی، در صحبت به رادیو آزادی گفت این جشنواره به خاطر جلب بیشتر سیاحان خارجی به پایتخت تاجیکستان است و آن از سوی خدمات والنتیری در خارج تشکیل شده است. او افزود چون بیشتر سیاحان به منطقه های ظرفشان و بدخشان تاجیکستان سفر میکنند، آنها خواستند با برگزاری این جشنواره مکان های دیدنی دوشنبه را نیز معرفی کنند.
با امیده من که مثلا فستیوال توریستی میتواند یکی یک دوشنبه را بیشتر معرفی کند و درآمد مردم محل شود.
فستیوال رنگارنگ که در باغ ایرم دوشنبه برگزار شد، سیاحان زیاده برای تماشا آمده بودند. در جشنواره انواع مختلفی توریستی از قبیل کتاب‌های گوناگون درباره منطقه های سیاحی تاجیکستان، خیمه‌ها برای شب‌گذرانی در کوه‌ها، پایافزال‌های مخصوص و جزدان‌ها برای کوهگردی به معرض تماشا گذاشته شده بود. همچنین کاسبان و رسامان و دیگر هنرمندان مناطق مختلف تاجیکستان آفریده‌های خود را نمایش دادند. آشپزهای تاجیک باشند سیاحان را با اومهای گوناگون تاجیکی آشنا کردند. سربان جابیرف، خواننده سینفی دایی، یکی از مکتب‌های شهر دوشنبه در این جشنواره رسم‌های خود را پیشکش سیاحان نمود. او میگوید هرچند در چندین آزمون برنده شده باشد هم، اما می‌خواهد مردم دیگر کشورها نیز از هنری او آشنا شوند. ضمن دیداربینی ما از جشنواره، سربان با کشیدن عکس جوان با دختری تاجیک و منظره‌های تاجیکستان مشغول بود. دیگر تماشابینان به خصوص سیاحان نیز رسم‌های کشیده سربان را با شوق تماشا میکردن. سربون میگوید
بسیار رسم با گست کشیدن گرم و میخوام که آزمون خود را دیگر روان شد در چپ سلاح ها های نمونه را بیدیدم به بستان تاجیکان چه آزمان نقش بیشتر میشود رسم کشیدن و که سیم را اجمون کردن.
سربان میافزاید که با قزاقستان و قرقیزستان و روسیه سفر کرده، صنعت رسامی آن کشورها را نیز آموخته است. مرادعلی اشورعلیف، استاد دانشکده صاحبکاری و خدمتگر در رشته توریسم درس میگوید برای سیاحان خیمه که با آن امکان در کوچه خواب کردن هست، جزدان، خریطه تاجیکستان و هنرهای کسبی استادان دانشگاه را پیشنهاد کرده بود.
دخترکانی که به طور ملی اورا بوده شده هستند از طرف استادان ساخته شد، این اورا بیشتر مورد خرید شهروندان خارجی قرار دارد.
سلیم صدیق، شهروند افغانستان که 2 سال باز در تاجیکستان زندگی میکند، نیز نقاشی های خود را نمایش میده. سلیم در رسم ها بیشتر منظره های افغانستان را تصویر کرده است. او میگوید
خارجی ها علاقه مند هستن و خوشبختانه که تاجیکان میان میبینن تماشا خوش دارن.
سیاحان خارجی بیشتر با تماشای ظرفشان و بدخشان و کوهستان تاجیکستان میل دارند. هرچند در دوشنبه و اطراف آن هم جای های زیبا و دیدنی بشمارند. دو روز پیش در موضع رومیت که در نزدیکی های پایتخت واقع است، مهمانخانه زمانوی بنیاد یافت. رئیس جمهور امام‌علی رحمان ضمن افتتاح آن مهمانخانه را عامل جلب بیشتر سیاحان عنوان کرد. بنابر آمار رسمی، در نیمه اول سال جاری 74000 سیاحان خارجی از تاجیکستان دیدن کردند و کشور از حساب سیاحی در این مدت 37 میلیون دلار پول کار کرده است. متخصصان میگویند که جلب شماره بیشتر جهانگردان با پر شدن بودجه تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین جشنواره سیاحی به خاطر معرفی پایتخت تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.